سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت کابل شد و به این برنامه از رادیو آزادی مفرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM خواهید بود. رئیس اجرای حکومت افغانستان در اجلاس همکاری شانگهای روی مبارزه بر ضد تروریسم و انکشاف اقتصادی در منطقه تأکید کرده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات های تصفیوی علیه گروه داعش در چندین ولسوالی ننگرهار خبر می دهد. همین موضوعات را با جزئیات در جریان این برنامه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدارهایش را با مقامات روسی در مسکو آغاز کرده است. پیش از نشر خبرهای بین المللی، خبرهای مربوط به افغانستان را همکارم ویدا برکی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. گروه هماهنگی عدالت انتقالی میگوید که محکمه جزایی بین‌المللی برای باید در جهت رسیدگی به قضای ضد بشری در افغانستان دست به کار شود. و دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که دستبردهای غیر قانونی از معادن کشور سبب شده تا افغان‌ها سالانه میلیاردها افغانی را از دست دهند. تفصیل خبرها. گروه هماهنگی عدالت انتقالی میگوید که محکمه جزایی بین‌المللی باید در جهت رسیدگی به قضایای ضد بشری در افغانستان دست به کار شود. محمد اشرف بختیاری، یک عضو این گروه، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در بیش از 12 سال گذشته 112 مورد از قضایای جدی جرایم جنگی ضد بشری از سوی این محکمه در افغانستان به ثبت رسیده است و میگوید نیاز است تا حکومت افغانستان برای فعالیت این محکمه هرچه زودتر در داخل کشور زمینه سازی نماید.
تمام نهادهایی که به نحو از آنها در راستای مستندسازی جرایم جنگی و ضد بشری کار میکنند، اینا مستندسازی هایی کردند. نمایندگی ICC را در افغانستان بسیار ضروری و الزامی میدانیم که تا حضور از اینا سبب شود که این اسناد و مدارک در اختیار از اینا قرار بدهد.
افغانستان در سال 2003 میلادی عضویت محکمه جزایی بین‌المللی را دریافت کرد که بر اساس آن این محکمه متعهد است تا در صورت عدم رسیدگی به جنایات ضد بشری از سوی محاکم کشور مداخله نماید. یافته های یک تحقیق جدید دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که احتمال از دست رفتن عواید چندین معدن که قرارداد استخراج آن توسط حکومت به امضا رسیده وجود دارد. مسئولان این نهاد با نشر تحقیق تحت نام تاراجگران امید امروز در کابل گفتند که دستبردهای غیرقانونی از معادن کشور سبب شده تا افغانها سالانه میلیاردها افغانی را از دست دهند. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی این نهاد، میگوید
این قراردادها به اساس روابط سیاسی و نفوذ زورمندان در پارلمان افغانستان، در حکومت افغانستان، افراد زورمند به سطوح مختلف از پروسه قانونی سوء استفاده کردند و متاسفانه که عواید بسیار کمی به حکومت افغانستان داده شده است.
این نهاد هرچند میگوید که سکتور معدن با خطر جدی انحصار توسط برخی از افراد با نفوذ و زورمند سیاسی روبرو است، اما از کسی نام نمیبرد. این در حالی است که شماره از آگاهان اقتصادی پیش از این خواستار تعدیل قانون فعلی معدن کشور شدند. و خبر اخیر این که اردوی امریکا میگوید ضابط امریکایی که حدود 5 سال نزد طالبان در افغانستان اسیر بود به جرم فرار از وظیفه و سوء رفتار در برابر دشمن در یک محکمه نظامی محاکمه می شود. اگر جرم دوم بریکدال ثابت گردد و می تواند به حبس ابد محکوم شود. بریکدال که در 30 ماه جون سال 2009 از قرارگاه نظامیش در جنوب افغانستان خارج شده و برای 5 سال به اسارت طالبان درآمد، در سال 2014 زاده در بدل رهایی 5 عضو طالبان از زندان گوانتانامو آزاد شد. یوجین فیدل وکیل مدافع برگدال شکایت کرده است که شخصیت های سیاسی در امریکا اظهاراتی در مورد برگدال کردند که وی را بدنام ساخته و این مسئله می تواند بر محاکمه عادلانه برگدال تاثیر منفی بگذارد. دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا با برگدال را یک فرد خائن عنوان کرده است. هفته گذشته یک کمیته مجلس نمایندگان امریکا گزارش حدود 100 صفحه‌ای را منتشر کرد که در آن اداره رئیس جمهور اوباما به سبب مداخله 5 زندانی طالب در بدل برگدال مورد انتقاد قرار گرفته است. اکنون همکارم زرغونه منگل به شما تازه‌ترین تحولات جهان را تقدیم می کند.
جان کری وزیر خارجه امریکا دیدارهایش را با مقامات روسی در مسکو آغاز کرده است. هدف این گفتگوها دریافت را برای انتقال سیاسی جهت ختم جنگ سوریه و اجرای توافقنامه صلح شرق اوکراین است. آقای کری امروز در مسکو قبل از دیدار با همتای روسیش به خبرنگاران گفت:
وی میگوید منتظر صبح امروزم تا به پیشرفت دستیابیم. فکر میکنم زمانی که ملت‌های قدرتمند با تاریخ طولانی با همدیگر توان یافتن نکات مورد توافق را دریابند، جهان از آن بهره خواهد برد. من امروز امیدوارم که ما بتوانیم چنین نکات مورد توافق را دریابیم. سفر دیپلمات ارشد آمریکایی به مسکو قبل از دور سوم مذاکرات صلح سوریه بین قدرت‌های جهان صورت می‌گیرد که قرار است به روز جمعه در نیویورک آغاز شود. وزارت خارجه روسیه دیروز در اعلامیه گفت که وزرای خارجه آمریکا و روسیه در یک تماس تلفنی توافق کردند روی بعض پیش‌شرط‌های دقیق قبل از اجلاس آینده توافق نمایند. این مسئله شک و تردیدهای را در مورد زمان دقیق اجلاس نیویورک ایجاد می کند. عربستان سعودی امروز یک ائتلاف متشکل از 34 کشور را اعلان کرد که هدف آن به گفته ریاض مبارزه علیه تروریسم می باشد. مصر، قطر، امارات متحده عرب و چند کشور دیگر عرب شامل این ائتلاف می باشند. کشورهای اسلامی چون ترکیه، مالزی و پاکستان و چند کشور افریقایی نیز شامل این ائتلافند، ولی ایران در این ائتلاف شامل نیست. محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی در یک نشست خبری عاجل گفت که این ائتلاف عملیات در عراق، سوریه، لیبیا، مصر و افغانستان را هماهنگ خواهد ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را توشیح کرد که به محکمه قانون اساسی آن کشور اجازه می دهد تصمیم بگیرد که آیا فیصله های محاکمه بین دول مانند محکمه حقوق بشر اروپا می تواند بر روسیه لازم الاجرا گردد یا نه. این قانون اخیراً از سوی هر دو مجلس دوما یا پارلمان روسیه و شورای فدرال روسیه تصویب شده بود. بر اساس این قانون، محکمه قانون اساسی روسیه باید بر اساس اصول برتری قانون اساسی روسیه این تصمیم گیری در مورد روسیه، روزها و نهادهای روسی باید این برتری را مد نظر گیرد. کمیته حفاظت از خبرنگاران که یک گروه بین المللی مدافع حقوق رسانه هاست می گوید چین و مصر دو کشوری اند که در آن بیشترین خبرنگاران در سال 2015 زندانی شده اند. در سال 2015 در چین 49 خبرنگار و در مصر 23 تن زندانی شدند. و خبر آخر که یک محکمه در سویدن یک تبع ازبکستان را به جرم تلاش قتل یک امام به 18 سال زندان محکوم کرد. محکمه شهر استرسوند سویدن امروز یوری ژوکوفسکی 37 ساله را به جرم حمله بر یک امام ازبک به نام عبیدخان قاری نظروف در سال 2012 مجرم شناخت. نظروف که از مخالفین منتقدین اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان بود، بعد از آن که 3 مرمی خورده بود در شهر شمالی استرومسوند سیبیدن در کوما قرار داشت. اقارب نظروف میگویند وی صدمه مغزی دیده است. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه امین برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس همکاری شانگهای روی مبارزه بر ضد تروریسم و انکشاف اقتصادی در منطقه تاکید کرده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات‌های تصویبی علیه گروه داعش در چندین ولسوالی ننگرهار خبر می‌دهد.
آلتا عملیات روانم دی منگا دی پولو تروریستی گروه پر مقابل که آلتا عملیات کهو.
یک کمیته صلح که به تازگی در ولایت سرپل ایجاد شده یگانه راه رسیدن به ثبات را مذاکره مستقیم میان دولت و مخالفین مسلح می داند.
هیچ وقت از لحاظ فقهی و شهری ما نمیتونیم اونها همه کافر علی اصلا خطاب بکنیم و اونها نمیتونن مثلا ما را کافر و غلام حلقه بوش خارجی و مثلا انگریز و نمیچنین گفته.
عربستان سعودی ایجاد یک ائتلاف نظامی را به منظور مبارزه با تروریسم در سراسر جهان به شمول افغانستان امروز اعلان کرد. گزارش های دیگر هم داریم در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان، دو برنامه افتوار که در نیمه دوم نشر خواهند شد. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما نشر می شوند.
کلاس والی هاست ورسوالی هاست که بین دو لایت هست چندین ورسوالی هاست چشماشان کور شده فقط فکرشان دایماش و دایماش.
از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگم. اونطور که در آغاز هم شنیدید، رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس همکاری شانگهای روی مبارزه بر ضد تروریسم و انکشاف اقتصادی در منطقه تاکید کرده است. معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله در این اجلاس همچنان خواست که افغانستان به عنوان عضو دائمی این سازمان پذیرفته شود. 14 اجلاس سازمان همکاری شانگهای امروز در چین برگزار شد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در 14 اجلاس سازمان همکاری شانگهای روی همکاری کشورهای عضو و ناظر این سازمان در امر مبارزه با تروریسم و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه تاکید کرده است. عبدالله عبدالله به این مسئله در سخنرانی در این اجلاس اشاره نموده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از چین در این مورد گفت:
تمرکزشان سر همکاری های منطقوی بر امر مبارزه با تروریسم و بهره‌برداری از فرصت های اقتصادی که تازه در منطقه ایجاد شده بوده. اینا امروز گفتن که افغانستان به حیث یک عضو ناظر سازمان شانگهای توقع داره و پیشنهاد کردن که یک عضو دائمی شون و همچنان از کشورهای دیگری که عضویت این سازمان دارن از اونا توقع داره که در امر مبارزه با تروریسم فعالیت لازم را انجام بدن.
آقای عبدالله در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با برخی از اشتراک کنندگان این نشست دیدارهای نیز داشته است. آقای فیصل میگوید که در این ملاقاتها روی روابط دو جانبه و گسترش همکاری های منطقوی و مبارزه با تروریسم صحبت شد.
رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در حاشیه کنفرانس شانگهای صدراعظم چین، روسیه، قزاقستان و تاجیکستان و همچنان وزیر دولت در امور خارجی هندوستان با آنها ملاقات داشتند و سر مسائل مبارزه با تروریسم وسط همکاری های اقتصادی و انکشافی و همچنان مشخصا هماهنگ کردن تلاش‌ها و مبارزه با داعش صحبت‌های داشتن که های مثمری بوده و بحث‌هایی که شدن انشاءالله نتایج خوبی برای آینده افغانستان داشته می‌باشد.
در همین حال گزارش شده است که صدر اعظم روسیه میگوید روسیه از تلاش های حکومت افغانستان و مردم این کشور در خصوص برقراری صلح و تامین ثبات در افغانستان پشتیبانی میکند. دیمیتری مدودف در اجلاس سازمان همکاری شانگهای گفته است که کشورش از تلاش ها برای رشد اقتصادی افغانستان و آری شدن این کشور از تندروی جرایم مواد مخدر حمایت می نماید. 14 اجلاس سازمان همکاری شانگهای امروز در چین برگزار شد. این سازمان در سال 2001 میلادی ایجاد شد. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای دائمی این سازمانند و افغانستان، ایران، پاکستان و هند به عنوان اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای در نشست‌های آن اشتراک می‌کنند.
در گزارش همکارم ستار فروغ شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سخنرانی که امروز در اجلاس همکاری شانگهای در چین داشت روی مبارزه بر ضد تروریسم تاکید کرده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات‌های تصفیه‌ای علیه گروه داعش در چندین ولسوالی ننگرهار خبر می‌دهد، اما برخی از باشندگان ولسوالی چین ولایت ننگرهار می‌گویند عملیات‌هایی که به خاطر سرکوب گروه داعش راه‌اندازی شده نتیجه مثبت نداشته و این گروه هنوز هم در بسیاری از مناطق فعالیت دارند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
در حالی که از راه اندازی عملیات های نظامی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار حدود 3 ماه سپری میگردد، اما مردم این ولایت هنوز هم از تهدیدات جدی این گروه حرف میزنند. باشندگان ولسوالی اچین میگویند عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش نتیجه درستی را در پی نداشته است. یک تن از باشندگان این ولسوالی روز سه‌شنبه در صحبت تلفنی از ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت گروه دولت اسلامی در این ولسوالی حضور فعال دارد.
عملیات را که نیروهای امنیتی افغان انجام دادند به گروه داعش هیچ ضرر نرسیده است. حالا نیز حکومت داعش است و بازار وضعیت مردم میپردازند. ما سرپناه نداریم و با مشکلات و سختی های زیاد روبرو هستیم.
آنان میگویند گروه داعش بر علاوه چین و دیگر ولسوالی های ولایت ننگرهار نیز فعالیت های خود را گسترش داده است. از سوی دیگر آریان یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه نیز این نگرانی ها را تایید کرده و در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حالا در ننگرهار در بسیاری از ولسوالی ها فعالیت های این گروه شروع شده. همین فعلا در شهر جلال آباد مردم در ترس و بیم هستند، به خاطر که میگویند اینجا هم گروه داعش فعال شده است.
وی میگوید زمان عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد داعش در ننگرهار نتیجه می‌دهد که در ساحات تصرف شده پست‌های امنیتی ایجاد کرده و امنیت آن را به صورت درست تامین نماید. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌گردد که چند قبل ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه نیز از فعالیت این گروه در ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواست برای حل مشکلات مردم در این ولایت اقدام نماید. قبل از این نیز صدها تن از باشندگان برخی ولسوالی‌های ولایت ننگرهار از خشونت این گروه در برابرشان شکایت کرده و حتی مجبور به ترک مناطقشان شده بودند. در این حال وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات ها در ولایت ننگرهار خبر داده و میگوید برنامه های جدیدتری را به خاطر سرکوب این گروه روی دست دارند. وزارت دفاع افغانستان حدود 3 ماه قبل عملیات بر علیه این گروه را در ولایت ننگرهار آغاز کرده و تعهد کرده بود که گروه داعش را سرکوب می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد ادامه عملیات ها چنین گفت:
وی میگوید معلومات وزارت دفاع در این زمینه کامل است و عملیات در آنجا جریان دارد و ما در برابر تمام گروه های تروریستی در آنجا عملیات میکنیم و اقدامات جدید دیگر نیز در آینده نزدیک صورت میگیرد.
این تنها ولایت ننگرهار نیست که مردم از حضور گروه داعش در آن ابراز نگرانی می کنند، بلکه قبل از این گروه داعش فعالیت هایی را در ولایت زابل نیز انجام داده است. نمونه فعالیت های این گروه در ولایت ننگرهار همانا منفجر ساختن چندین تن و توسط بم ها بوده که عکس العمل های تندی را در قبال داشت. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
کشورهای نیرومند اسلامی از جمله عربستان سعودی، امارات.
از جاوید حسن زاده شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات به هدف از بین بردن گروه داعش در ولایت ننگرهار ادامه دارد و در آینده نزدیک اقدامات جدی نیز روی دست گرفته خواهد شد. در این حال عربستان سعودی امروز ایجاد یک ائتلاف نظامی متشکل از 34 کشور اسلامی را اعلان کرد. هدف از تشکیل این ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مبارزه با تروریسم خوانده شده است. شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی امروز گفت این ائتلاف با تروریستان در سراسر جهان از جمله سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان مبارزه می کند. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
کشورهای نیرومند اسلامی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، ترکیه، مالیزیا، مصر و پاکستان شامل این ائتلاف 34 کشور اسلامی هستند. ایران که از رقیبان اصلی عربستان سعودی است در این ائتلاف جا ندارد. مرکز عملیاتی این ائتلاف در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی خواهد بود. شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان امروز در یک کنفرانس خبری در ریاض گفت که اکثر کشورهای اسلامی در این ائتلاف یکجا شدند تا تروریسم را سرکوب کنند.
فکر میکنم متوجه شده اید. بیانیه از تشکیل یک ائتلاف کشورهای اسلامی خبر میدهد. در این ائتلاف اکثریت دنیای اسلام گرده هم آمده تا تروریسم را سرکوب کند. این ائتلاف به تقاضای دنیای اسلام ایجاد شده زیرا این بیماری کشورهای اسلامی را بیشتر از دیگران در جامعه جهانی متاثر ساخته است. مرکز عملیاتی این ائتلاف در ریاض ایجاد می شود تا از همین جا بر علیه تروریستان در کشورهای اسلامی اقدام و عملیات از همین جا تنظیم شود.
محمد بن سلمان گفت مبارزه این ائتلاف تنها با تروریستان در سوریه، عراق و یمن خلاصه نمی شود. او به طور مشخص از مبارزه با تروریستان در افغانستان و پاکستان نیز سخن گفت.
کشورهایی که امروز از تروریسم متاثر هستند به طور مثال داعش در سوریه و عراق، فعالیت‌های تروریستی در سینای مصر، یمن، لیبیا، مالی، نایجیریا، پاکستان و افغانستان که نیاز است بر علیه این فعالیت‌ها اقدامات جدی و عملی شود. این ائتلاف نیز به همین هدف ایجاد شده است.
عربستان سعودی که رهبری این ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی را به دوش دارد، همین اکنون در سوریه و عراق بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش عملاً مبارزه می کند. اما آیا تعریف این ائتلاف از تروریسم تنها داعش است یا اینکه نظامیان 34 کشور اسلامی عضو این ائتلاف به نبرد گروه‌های تندرو دیگر نیز می‌روند؟
هر گروه تروریستی که در مقابل ما به وجود بیاید، بر ضدش اقدام کرده و مبارزه می‌کنیم.
شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی در همین حال گفت که عملیات این ائتلاف نظامی در هماهنگی با جامعه جهانی انجام خواهند شد. سعودی و شمار دیگر از کشورهای خلیج با تهدید روزافزون تندروی در سرحداتشان مواجه هستند. در یمن حوثی‌هایی که از حمایت ایران برخوردار هستند و در سوریه و عراق گروه معروف به دولت اسلامی یا داعش امنیت شرقی میانه را به هم زدند. داعش حتی به طور مستقیم هشدار داده که دولت‌های شاهی خلیج را سرنگون خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک کمیته سل 50 نفری متشکل از علمای دینی و بزرگان قوم به هدف مذاکره با مخالفین مسلح دولت در ولایت سرپل ایجاد شده است. اعضای این کمیته میگویند برای دستیابی به سل سراسری نیاز است تا مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح دولت راه‌اندازی شود. عالم رحمانیار از سرپل گزارش دارد.
چگونگی پروسه صلح در مرکز و ولایات افغانستان با گذشت هر روز با برگزاری نشست ها و گفتگوها مردم را تا حدی به یک آینده بهتر امیدوار می سازد. اما با باور بسیاری از تحلیلگران، طرف های دخیل در این قضیه به جای آن که به حل بحران موجود در افغانستان فکری داشته باشند، خواستها و دیدگاه هایشان سایه منفی بالای پروسه صلح و ادامه این روند انداخته و نتایج این گونه نشست ها را برهم می زند. روز گذشته ده ها تن از بزرگان قومی، علمای دینی و اعضای شورای ولایتی سرپل طی یک نشست طولانی چند ساعته روی همین موضوع بحث نموده انتقاد کردند که یک عده از مسئولان دولتی مقصر اصلی در گسترش ناامنی ها در شمال کشور هستند. حاجی آشور و حاجی حسین بلوچ دو تن از بزرگان قومی در سرپل تاکید کردند که سبب سقوط بعضی مناطق به دست مخالفین ناهماهنگی مسئولان دولتی بود است. آنها در این نشست گفتند
در این کوهستانات به شرطنوات نفر اتیر چی زنده و مرده اتیر شد. که دولت این را یک اقدامات سالم کرد؟ ما خودشیار آزر دست و مدنیفت حرکت های دولت نشین و دولت مردهای خوده.
علما اگر ما بخواییم نخواییم علما اگر علما بگوید که همینطور بکنید همینطور مردم افغانستان بگوید که میگوید نکنید نمیکنه.
شماری از عالمان دین نیز میگویند در این اواخر کشتار مردم بیگناه و افراد ملکی در شمال افزایش یافته، دولت باید برای جلوگیری از آن اقدام جدی کند. شیخ احمد نعیمی یک تن از علمای دینی در سریپل یگانه رای حل رسیدن به صلح را مذاکره مستقیم با مخالفین مسلح دولت دانسته گفت مسئولیت علماست که از خانه عامه را روشن ساخته و از طریق منابر مساجد مردم را به همگرایی، همسویی و همبستگی تشویق نمایند. وی همچنان افزود
خلای ایجاد شده که هیچ وقت ما مستقیم نتونستیم با اونا حرف دلمانو بزنیم و اونا نتونستن مثلا بیاد با ما حرفشونو بزنن. یک روزنه باید ایجاد بشه، همون کسی که میتونه نفوذ داره، لیاقت داره، توانایی داره میتونه با اونا رسیدگی بکنه. به یک شکل یک پول ارتباطی، یک برنامه، یعنی ذهنیت خراب پاک کنیم. هیچ وقت از لحاظ فقهی و شرعی ما نمیتونیم اونا رو کافر علیه اصلا خطاب بکنیم و اونا نمیتونه مثلا ما را کافر و غلام حلقه بوش خارجا و مثلا انگلیس نمیچینین گفته احساساتش.
اما با باور شماری از آگاهان امور تاکنون چندین بار این گونه نشست ها و ایجاد کمیته های صلح به خاطر دعوت مخالفین به پروسه صلح و ختم جنگ در سریپل و در دیگر ولایات افغانستان نیز تدبیر یافته، اما تا به حال به دلیل شفاف نبودن پروسه صلح در مرکز و در ولایات نتیجه چندان قناعت بخشی را در قبال نداشته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. امتحان کنکور در هوای سرد و در فضای آزاد در ولایت بامیان با حضور بیش از 5700 متعلم به مدت 3 روز برگزار شد. ولایت بامیان سومین ولایت بعد از ولایت‌های غور و دایکندی است که امتحان کنکور در آن را اندازی شده. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش را در این مورد فرستاده است.
امتحان کنکور در دمای منفی 19 درجه زیر صفر در ولایت بامیان برگزار شد. ولایت بامیان یک از ولایات سردسیر کشور است که هر ساله امتحان کنکور زودتر از دیگر ولایات برگزار می شود. به دلیل اینکه در فصل زمستان راه های مواصلاتی این ولایت بسته می شود و شاگردان با امتحان در فصل زمستان رسیدن نمی توانند. امسال نیز امتحان کنکور در بامیان با توجه به سردی هوا که در طول روز به منفی 19 درجه زیر صفر و در شب به منفی 32 درجه زیر صفر می رسید در فضای آزاد برگزار شد.
دیگه یخ بود، سردم بود، صبح که وقت طلب کرده بود، مقصد یعنی ساعت 3 بجه شد تا نوز گوشنه و تشنه این می جسته دیگه نزدیک زیف کنی دیگه.
روز بسیار خنکی بود، ما رو در محوطه پانتون بامیان امتحان گرفت اخذ و مشکل جدی بود که میز چوکی چیزا نداشت، ولی بسیار مشکل جدی بود که ما سوالا را حل کنیم.
در این امتحان 5737 نفر از ولسوالی های مختلف بامیان شرکت کرده بودند و در حدود 40% از اشتراک کننده ها یعنی 2175 نفر را دختران تشکیل می دادند که اشتراک دختران در این امتحان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. جاوید رسولی رئیس هیئت امتحان کنکور در مورد سهولت های جدیدی که برای پذیرش دختران در پوهنتون ها از طرف وزارت تحصیلات عالی تعیین شده گفت
از اینکه ما میفهمیم که در ولایت های دوردست ما امکانات برای داوطلبای طبقه اوناس فراهم نیست که برای با کورسا و امکانات نیست که آمادگی بگیرن یا امکانات بسیار محدود دارن، ما کودایشان جدا کردیم، یعنی طبقه اوناس در نو رشته که دارای اولویت است از طرف وزارت تحصیلات عالی که معمولا رشته انجینری و طب و فارمسی و کامپیوتر ساینس و اداره عام است، در این رشته ما داوطلبای طبقه اوناس بین هم رقابت میکنن، ذکور بین بین هم، یعنی یک تعویض مثبت از در مقابل طبقه اوناست که میتونن مو ظرفیت مشخص برشان تعیین کردیم، با مو ظرفیت مشخص خود تنها طبقه اوناست با هم رقابت کنن و کامیاب شون.
در سال جدید میزان پذیرش پوهنتون بامیان در حدود 1500 نفر است، اما به گفته علی‌آور سیرت رئیس پوهنتون بامیان، مشکل اصلی برای پذیرش شاگردان نبود لیلیه برای محصلین است که در سال جدید یک لیلیه برای تعداد محدودی از محصلین در بامیان فعال خواهد شد.
مشکل لیلیه یک از مشکلات اساسی دانشگاه بامیان است. ما در سال بعدی یک لیلیه که تعمیرش تکمیل شده در حدود 480 دانشجو را در اونجا جابجا میکنیم و یک لیلیه دیگه از طرف وزارت موازنه علیه مواد مخدر کارش شروع میشه و تلاش میکنیم که تعمیرهای دیگه لیلیه هم پروپوزل شد و خواسته شد. منتها یک لیلیه که عملا در سال بعدی کارش خلاص شده، تمام شده و افتتاح میشه، 480 دانشجو را در جابجا میکنیم.
امسال امتحان کنکور با تدابیر شدید برای جلوگیری از تقلب و در فضای آزاد برگزار شد که بیشتر اشتراک کننده ها از نحوه برگزاری امتحان راضی بودند، اما آنها درخواست کردند که در تمام ولایت افغانستان با همین تدابیر شدید امتحان برگزار شود.
عباس نادری از بامیان گزارش میداد. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. همکارم زرغونه منگل با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی میگوید که محکمه جزای بین المللی باید برای رسیدگی به قضایای ضد بشری در افغانستان دست به کار شود. این گروه گفت که در بیش از 12 سال گذشته 112 مورد از قضایای جدی جرایم جنگی و ضد بشری از سوی این محکمه در افغانستان به ثبت رسیده است. یافته های یک تحقیق جدید دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که احتمال از دست رفتن عواید چندین معدنی که قرارداد آن توسط حکومت به امضا رسیده است وجود دارد. اردوی امریکا می گوید بوبرگدال ضابط امریکایی که حدود 5 سال نزد طالبان در افغانستان اسیر بود و در بدل 5 زندانی طالب آزاد شده بود، به جرم فرار از وظیفه و سوء رفتار در برابر دشمن در یک محکمه نظامی محاکمه می شود اگر جرم بوبرگدال ثابت گردد و می تواند به حبس ابد محکوم شود. عربستان سعودی امروز یک ائتلاف متشکل از 34 کشور را اعلان کرد که هدف آن مبارزه علیه تروریسم می باشد. در این ائتلاف مصر، قطر، امارات متحده عرب، ترکیه، مالزی و پاکستان شاملند، ولی ایران در این ائتلاف شامل نیست. این ائتلاف عملیات در عراق، سوریه، لیبیا، مصر و افغانستان را هماهنگ خواهد ساخت. جان کری وزیر خارجه امریکا دیدارهایش را با مقامات ارشد روسی در مسکو آغاز کرده است. هدف این گفتگوها دریافت رای حل برای انتقال سیاسی جهت ختم جنگ سوریه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را توشیح کرد که به محکمه قانون اساسی آن کشور اجازه می دهد تصمیم بگیرد که آیا فیصله های محاکم بین دول می تواند بر روسیه لازم الاجرا گردد؟ و کمیته حفاظت از خبرنگاران که یک گروه بین المللی مدافع حقوق رسانه هاست می گوید چین و مصر دو کشوری اند که در آن بیشترین خبرنگاران در سال 2015 زندانی شدند.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی با همکارم خلیل سلطانی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز برای تصدی تخم‌های اصلاح شده و ریاست تحقیقاتی این ریاست 296 ماشینات زراعتی را توزیع کرده است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این ماشین‌آلات با کمک بانک جهانی خریداری شده است. با گفته آقای راشد، این ماشین‌آلات بر ریاست‌های زراعتی ولایت هرات، بلخ، قندوز، بامیان، بدخشان، تخار، قندهار، بغلان و هلمند توزیع خواهد شد. حدود 3500 نهال درخت خرما از سوی کشور قطر در ولایت فرا غرس شده است. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این نهال ها در یک دشت به نام خرمالک غرس شده اند که 4 سال بعد حاصل خواهند داد. وای افزود قرار است این درختان حدود 20,000 تن حاصل دهد که جلب واردات خرمای ایرانی و برخی کشورهای دیگر را خواهد گرفت. با گفته آقای متین، آب و هوای این ولایت برای حاصلات خرما خوب می باشد و نوع این خرماهایی که در ولایت فرا غرس شده اند به نام اخلاص یاد می شود. ریاست زراعت و مالداری غور می گوید که حاصلات کچالوی این ولایت نسبت به سال گذشته دوچند افزایش یافته است. جمعه خان باختر سرپرست ریاست زراعت و مالداری این ولایت به رادیو آزادی گفت حاصلات کچالو در سال جاری به حدود 60,000 تن می رسد که نسبت به سال گذشته رقم آن را دو برابر نشان می دهد. آقای باختر افزود دهاقین این ولایت می گویند که حاصلات کچالو به جای گندم بسیار خوب بوده و در احیای اقتصاد آنها نیز مفید تمام شده است. با گفته آقای باختری، قبلا یک سر کچالو حدود 120 افغانی به فروش می رسید، اما حالا این قیمت به 60 افغانی کاهش یافته است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 40 پول. 1 یورو 73 افغانی و 80 پول. 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 40 پول. 1 ریال سعودی 17 افغانی و 80 پول. 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 63 افغانی.
تحولات اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه است و تشکری میکنم از امرویتان. تا دقایق بعد برنامه های افتوار ما نشر خواهند شد، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد سفر وزیر خارجه امریکا به مسکو. وزیر خارجه امریکا به مسکو رسیده و قرار است امروز با همتای روسیش در مورد مسائل مختلف گفتگو کند. بحران سوریه و اوکراین و فعالیت‌های داعش در لیبیا، عراق، یمن و افغانستان از مسائل مهم مورد بحث میان جان کری و سرگی لاوروف دانسته می شود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
انتقال صلح‌آمیز قدرت، تطبیق همه‌جانبه توافقنامه صلح اوکراین و مبارزه با تروریسم گروه داعش در صدر آجندای گفتگوهای امروز وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار دارد. جان کری گفتگوها را صبح امروز با همتای روسیه سرگی لاوروف در مسکو آغاز کرد و قرار است وی عصر امروز با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیدار کند. سفر کری به روسیه در آستانه برگزاری سومین دور گفتگوها روی بحران سوریه در نیویورک صورت می‌گیرد. سرگی لاوروف در آغاز دیدار امروزش با جان کری گفت که بحث روی مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان از مسائل کلیدی گفتگوهای امروز وی با جان کری خواهد بود.
فعالیت های داعش در عراق و ظهور تروریسم در یمن و افغانستان دیده می شود. بناهن امیدوارم امروز بتوانیم روی تمامی مسائل پیچیده صحبت کنیم.
روسیه از جمله کشورهایی است که شدیداً از حضور داعش در کشورهای آسیای میانه نگرانی دارد. برای سرکوبی داعش در سوریه مسکو از مدت به این سو حملات هوایی را بر این گروه آغاز و برای ادامه این حملات تعهد کرده است. وزیر خارجه آمریکا در آغاز دیدارش با سرگی لاوروف ابراز امیدواری کرد که روی مسائل مهم با وی به توافق برسد.
من امروز امیدوارم که پیشرفت‌های واقعی داشته باشیم و فکر می‌کنم زمانی که کشورهای قدرتمند با داشتن تاریخ دیرینه مشترک توانایی داشته باشند تا موضع مشترک را دریابند، جهان از آن منفعت می‌برد. و امروز امیدوارم که یک موضع مشترک را دریابیم.
وزیر خارجه آمریکا از پاریس به مسکو رسید، جایی که او در آستانه دیدارش با ولادیمیر پوتین و سرگی لاوروف با همتایانش از عربستان سعودی، قطر و اردن درباره بحران سوریه و تروریسم بین المللی گفتگو کرد. انتظار می‌رود وزیران خارجه روسیه و آمریکا امروز درباره تطبیق توافقنامه صلح اوکراین که در ماه فوریه در منسک امضا شده بود نیز گفتگو کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که درباره این توافقنامه با روسیه خیلی محتاطانه برخورد خواهند کرد. بعد از آغاز حملات روسیه بر گروه داعش در سوریه، این نخستین دیدار وزیر خارجه آمریکا از روسیه است. پیش از این وی در ماه می در شهر سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیده بود.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملادو خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد یعقوب ایوبی باشنده ولایت هلمند که میگوید ریاست شهدا و معلولین ولایت هلمند به مشکلش توجه نمی کند. محمد یعقوب که میگوید دو ساله بود که فلج شده و حالا که میخواهد برایش حقوق اعضای ریاست شهدا و معلولین پرداخت گردد به مشکلش رسیدگی نمی شود. ایوبی مشکلش را با ما مطرح کرده و خواست تا از طریق برنامه در جستجو انصاف با مسئولان صحبت کرده و راهی را برای حل مشکلش دریافت کنیم. بیایید نخواست با سخنان محمد یعقوب ایوبی گوش بدهیم که مشکلش را اینگونه مطرح کرده است.
محمد یعقوب ایوبی ما به هلمند ولایت سنگین ولسوالی اوسیدونکی
ما. نام من محمد یعقوب است و باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند هستم. می خواهم تا مشکلات مرا به گوش مسئولین برسانید. من از پاها فلج هستم. در ریاست شهدا و معلولین که در هلمند است چند بار مراجعه کردم. آنها می گویند که ما فلج ها را به خاطر پرداخت معاش ثبت و راجستر نمی کنیم.
وای مشکل جان نسبت او ده معاش را فاره.
چرا میگن که شما را ثبت نمیکنن؟
آنها میگویند که ما فلج ها را ثبت نمی کنیم. مرا گزند زده و پاهایم فلج است و آنها برایم میگویند کسانی را که فلج هستند ثبت نامشان متوقف شده و این طبقه مردم را ثبت نمی کنیم.
خودت معلومات داری پیش از این افراد را ثبت کردن که قبلا گزند زده باشه و فلج شده باشند؟
من که با مردم ملاقات کردیم برایم گفتند که خودت بره و مراجعه کن، تو را هم ثبت نام میکنند و آنها را که خود را ثبت نام کردند ماهانه 5000 افغانی برایشان معاش داده می شود. من می خواهم که برای من هم معاش داده شود.
خودت چی وقت گزند زده و افراد برات چی دلیل میگن که چرا پروسه متوقف شده؟
دا کسانو که ما دستی پرسنه ده کرده چه ولی دالاری بنسته
ده. من از اینها پرسان نکرده هم که این پروسه چرا متوقف شده. مگر میگویند حالا کسانی را که ثبت میکنند ماین زده باشد و یا به اثر اصابت مرمی معلول شده باشند آنها را ثبت میکنند و میگویند فلجیان را ثبت نمیکنند. حالا من به سن 18 و یا 19 سال هستم. دو سال داشتم که من فلج گردیدم و توسط آسا گشت و گذار میکنم.
دو سال و نو دا قوم است خزه پچتو دام ساو پزار باندې زدم واس
یارفکی برات گفته که شما را ثبت نمیکنن.
دا زور غنی خپل هغه د شهدا او معلولین ریاست په هلمند کې نو هغه پلشکرګه شار کې زور غری ما.
من به ریاست شهدا و معلولین در هلمند رفته بودم. در لشکرگاه رئیس آن برایم این حرف را گفت. پدرم یک عریضه کرد به خاطر ثبت کردن من. پس از عریضه من باز مراجعه کردم. عریضه هم گم شده بود مگر باز هم مرا ثبت نکردند.
ما مشکل محمد یعقوب ایوبی را با محمد نادر وطنوال رئیس شهدا و معلولین ولایت هلمند شریک ساختیم. وای که میگوید به خاطر حل همین مشکل به کابل آمده است. در مورد به برنامه در جستجو انصاف رادیو آزادی چنین معلومات داد.
دروازه ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در ولایت هلمند باز است. بر هر کس آمده میتونه حقوق خود دفاع کرده میتونه. ما دو کسم معلولین داریم، یکی پلج است که از طرف مادرزاد پلج باشه یا گزن زده باشه، همه چیز معلول داریم. یکی همه معلولی هست که در جنگای تامیلی دسته پاهای چشمای خود داده باشه. برای همه یک کمیسون از طرف مقام وزارت تعیین گردیده به نام کمیسون ارجابی. امیر ما آماده کردیم روز چهار در هفته، دو روز چهار شنبه و پنج شنبه در ریاست میایه برای همده اشخاصی که اسنادی چی تکمیل شده باشه، اسنادی چی بررسی میشه و کارتی معلولیت برای نا داده میشه. امی برادرها که گزن زده باشه یا مادرزاد باشه، کارای جدید از طرف مقام وزارت ترتیب گردیده، کارتای جدید ترتیب گردیده. بخاطر از این ما به کابل آمدیم، میخواییم که امی کارتا و امی مقرره و اسنادایش امی معلول پل شدگی را بگیریم و بیاریم و به یلمان به برادرای خود توضیح کنیم. برادرای ما مطمئن باشه همی کار حتمی میشه، تشویش نکنه زینه.
رئیس صاحب، اگر همی برادر مراجعه کنه در ریاست شهدا و معلولین هلمند نزد شما، به مشکلش رسیدگی میکنید انشاءالله؟
با دو چشم حل میکنم، به خاطر از اینکه اسناد ما وقتی منتظر باشه که اسناد ما از مرکز به ولایت انتقال کردیم، بیا مراجعه کنم، به وقت زمان مشکلش حل میشه انشاءالله.
خب رئیست، میشه بگوین که چه تعداد از معلولین در ریاست شهدا و معلولین هلمند نزد شما ثبت و راجستر هستند و برشان حقوق پرداخت میکنین؟
2965 که ادامه باشه دلکی کارکم پیش منی دو...
خب شما در مورد حقوق معلولین اگه بگوین که برای کسانی که فلج مادرزاد هستند و برای کسانی که در اثر جنگ ها معلول شدن یکسان حقوق پرداخت میشه یا فرق داره؟
که از اینا از پلش دو نیم هزار افغانی میتا و امینا که در جنگ تعمیری دستا و پایا و چیزنای خود داده باشه جنا 5000 افغانی مانه هم معاش میتیم برش.
و اینک در این قسمت برنامه توجه کنید به مشکل انجینر محمد داود، مالک شرکت ساختمانی پامیر بنا، که میگوید از چند سال بعد این طرف در ادارات وزارت مالیه سرگردان است و کسی در قسمت لغو شرکتش اقدام نمی کند.
مشکل ما لغو شرکت ساختمانی است که 5 سال پیش لغو میکردم، نمیکنن، کارشکنی میکنن.
چرا باید شرکتت لغو شود؟
لغو چون توان کردیم پروژه گرفتن نتونستیم، چون میفهمی که پروژه گرفتن خیلی سخت است. کسایی گرفته میتونه که نفوذ داشته باشه در ادارات. ما از کلگی ارگان های دولتی، از امتن، از روشان، از وزارت زراعت، از وزارت مالیه، از کلگی مکتوب خواسته که این مسئولیت نداره یا چیز قرضداری نداره یا پروژه نداره. یا چون اگر پروژه بگیری مالیاتش هم میخواینه. باز ما هیچ بدهکاری و قرضداری نداشتم، کلی اسناد بردم تسلیم کردم. اونجا که بردم گفت که با ما گفتن که لغویا حال کارش بند کنی، اجرا نکنی. 5 سال نمیتونم را دوانده، نمی مشکل ما اینمی است. حال کارم در بررسی رسیده، بررسی همی مالیات دندگان متوسط. یک شعبه شون گمرک اصلی در پلچرخی است، به سرک پلچرخی. شو این شعبه ای که حال انتقال یافته در مکبیان کنه است.
حالا اگر شرکتت خودت مکتوب لغو را نگیری چی مشکل برات ایجاد میشه؟ باید دوگام
میلیون جریمه داره که یک نفر دیگه که اجرات پیش نبرده بود کارایش. اونجا من خودم استاد بودم که گفت چند میلیون افغانی تو باید پرداخت کنی. بازو مردکه گفت پیسه رو جور نمیتونم. و جریمه سنگین داره، از خاطر ما گفتیم از مشکلاتش خلاص شد.
تلاش خواهیم کرد تا در برنامه های بعدی مشکل انجینر محمد داود را با مسئولین وزارت مالیه شریک ساخته و جواب آن را برایتان به دست نشر بسپاریم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل محمد یعقوب ایوبی برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید و مثل همیشه پیام های شما را در موارد مختلف در برنامه می گنجانیم و امید می نماییم که از طریق امواج رادیو آزادی و گوش مسئولین امور برسد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
خدا غرق کنه که یه صدای آزادی دو صد دفعه ثبت کردیم. نواز ما را پخش کنه نه کردی یا شهید ملوث از تشنابه میه. ما گفتم که رئیسید ابرسانی ما را وصل کوشه کرد ما را به دولت برسان. هیچ رقم صدای آزادی است به زهره دفعه ما سسی کردیم او شهید تمامش او تشنابه میه او ما را شما به حکومت وصل نکردی که صدا ما نرسان. هیچ رقم ثبت میشه و ثبت میشه این سب نشه. خدا غرقتان کنه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی، السلام علیکم. صلاح ما را به نفر اول برسن که یک دانه رودخانه از تنگی فرخان بالا از ولایت تخار بین ولایت تخار و ولایت بدخشان همه سال همه سال از دستی شیله هیچ امکانی نداره که موتر رد شوه. هزارها در هزار نفر در اینجا زن و بچه و خورد و ریده که هست همه به تکلیف. لیکن هیچ کار والی بدخشان هم که میره و میبینه همی و چشماش کور گرفته تیر میشه. والی تخار هم که بدخشان میره و چشماش کور گرفته تیر میشه. نمیدانم که آخری از این را کی جور مینه. شما حکومت میکنین با کی میکنین؟ ملک چشمش طرف شماست. اما شما را که میبینین در جایی که سیلاباد و سیلبر که میرین چشماتان را پوب میرین. اما قدر دولت خارج دالر ها شکی آورین آوردین آوردین بانگار را پر کردین بانگار را پر کردین در خارج روان کردین مردم ها را بنام یه نوان چی کردین؟ یک رودخانه مانون دیگه رودخانه هزارها رودخانه همه تو به تکلیف سن مردم هیچ کس دوباره از توجه نمیکنن نه خواهی فایده ما میکنن نه دیگه وکیل ها سیف والی ها سیف بروسوالی ها سیف که بین دو لایت هستن چندین بروسوالی ها چشماشان کور شده فقط فکرشان در ماشو در بوجی و در دنی جوال که لوت ما دمی جوال پرتویم بیریم بریم لوت در قورستان میبرن این همی خدمت برای ملت که ملت هم برای تو شوه. خدا حافظ. آرزو محمد.
بدون تبصره.
سلام و احترامات خشن خدمت کارکنای رادیوی آزادی این جانب حسنی از ولایت غزنی تقدیم میکنم. به یک تاریخ ما همراه شما تماس گرفته بودم راجع در باره زمین شکار پرندایی که مثلا در افغانستان هیچ کس مجوز ندارد جواز ندارد همه وقت به تفنگای شکاری در کوه صحرا دنبال شکاری از این پرندایی که خداوند عالم اینا را هم خلقت کرده اینا را از بین میبرد. اینا ما یک دفعه با شما تماس گرفتم اینا اظهار کردم وزارت داره یا کدام مصرف دولت مسئولیت دیگه کشورها کس یک وزارت جنگل مالی دارد که دیگه یک انسانی که مثلا میخواه شکار کنه تا که جواز قانونی هم نداره اگر گیرش نه خلاصه به جزا محکوم میشه. افغانستان ما نمیدانم که حالا این قدر تفنگای شکاری که در خود پایتخت کابل به فروش میرسه و این مردم از فقط از این استفاده میکنه که می مرغای صحرایی را چی گنجش باشد چی غیره باشد چی کوک صحرایی باشد چی مرغایی باشد و چی یک چیزهایی که عجیب الغریب در افغانستان کفوتر این چیزها را شکار میکنه ایران از بین میبرد. جایی تأسف است به خدا که نباید بی پرندایی که مثلا در یک کشور در یک جایی در یک ولایتی در یک کوی اینا زندگانی میکند اینا توسط از این مردم های بی‌مسئول از بین برده شود. این بسیار یک جایی تأسف است.
سلام علیکم آقای ظریف نظر از ولایت قندوز از قلعه‌زال می باشم. این منطقه قلعه‌زال در شش مرحله در دست طالب است. ایچ ما مردم های دست نامنی ها بسیار بقرار است. مردم قلعه‌زال های دست چور و چپاوت های دست با ما این تجاره بسیار صورت نگره در این منطقه. بیخی ما مردم کلینیک هم نداریم در این منطقه. هیچ آکسین هم نمیای تفلاوی ما مردم آکسین هم نمیشه. باید که ادمی حکومت و زودترین توجه کنه که مردم قلعه‌زال بیخی در بدر از های دست نامنی ها یک سیاسر مریض میشه ما میبریم در کلینیک میگه طالبا اوجا است میگه که مریض سیاسر نیا یا مریض مرد بیا یا دوای که ایتراز حکومت کلینیک میا یا اونا به درد خودشان معالجه میکنه هیچ به ما مردم غریب و غروب هیچ وقت به زیجا توجه نمیکنه نه کلینیک هست نه دکتر هیچ چیزی نیست نمیجا ما مردم بخیه دست نامنی و بحضاب هست مقای داره پی نظر سازای مرا در آزادی ساعت کنی که این منطقی قلعه بخیه نامنی زیاد هست.
آقای ظریف نظر، ما از ولایت سمنگان و لسواری در حسیب بالا صحبت میکنم. چند وقت پیش یک گروه به نام طالبا مثلا قریه ددگ و بغگ و اینجا را گرفته بودن با مربوطین و لسواری در حسیب پایین است. در مربوطین و لسواری در حسیب بالا قریه تیاتاش اینجا موشن اصلا کار نداشتن. با مردم گفته بودن که ما صرف دولتی ها را کار داریم. چند روز پیش نیروی دولت آمد با قطعه خاص خودی ولایت سمنگان با قماندان امنیه ولایت سمنگان آمیر ساید جندال مسعود اردو آمد، امنیت آمد اینجا که خلاصه ما طالبا را میزنیم. اینا از ساحه پیوتاش سری طالبا تعرض کردن. دو سه روز هم جنگ به شدت ادامه داشت. هیچ گونه پیشروی دولت نکرد به این موضوع تا حتی یک سنگری طالب هم گرفته نتنیست. بعد از او خودشان همینطور مردم به حال خودش رها کرده الا که رفتن. فعلا قریه تیوتاش که چند قریه است به اسم تیوتاش، خلاصه اینا مهاجر و بدبخت و بیچاره آمده در ساحل نوامد. نه دولت برش کمک میشه، نه این مردم دیگه با اطمینان مثلا میره سر جا و مکان خود. به خاطر از طالبا ترس دارن. بین اینا نفر کشته شدن، دو سه نفر از نفر مردمی کشته شده از مربوطی تیوتاش، چند نفر هم از طالبا کشته شده. خلاصه این تو بدبختی است. ما از مقامات حکومت وحدت ملی میخواییم که خلاصه در این خانه زمستان وقتی یک کار که نمیتونید اصلا اقدام نکن. طالب هم که در مردم کار نداشت، خود بالاخره میگفت یک گوشت خود میتین بیتین نمیتینم، خدا حافظتان. جنگ هم از سر خانه مردمی به یسوف در داد، خلاصه خودشان هم همینطوری علاقه رفتن. ما به خاطر دلایل ناامنیتی خود اسم خود هم گفتن نمیتانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بدون تبصره.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. من به از برسی تماس میگیرم. من دفتر رانمایی داشتم، دارم ولی فعلا. از این پیش که بود میرفتیم همی جواز نو میکردیم، دیگه ما مسئولات جواز طول میکردیم، دیگه دفت نبود. حالا امسال دولت گرفته از جا 5 لک روپه زمانت گذاشتن. این 5 لک روپه زمانت که ما نداریم میرس کجا کنیم؟ ما از کشت رایال نمیم نانخور پوستر داریم، تنها نانآورش ما هستیم. اینجا 5000 رانمایی معاملات هست. این در رانمایی 3 نفر کار میکنه، از این نان میخورن. این 5000 سه نفر بگی 15000 20000 نفر از 1000 دیگر یا به کار میکنن.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما هستیم از ولایت سمنگان ولسوالی روی داب قریه سرغازی. اسم منم است علی خان. ما کلینیک نداریم والا، اینجی ما بهتیم واکسین نمیشه، کلن فلج شده و برادر طفلوی ما هم رقم که مانده هیچی نیستیم، از رام نداریم برادر، مردمای ما زیادتریم، طفلوی ما از دیست میره. باید کلینیک ما رایشی دور از اونجا هم که مریم که با ما یک واکسین کن، یک کمک کن، یا فرض مثال بریم یک چیز که اینا را دوا بیتی. اصلا دوا نمیتر، کلینیک ما کلینیک علاودین است، اصلا دوا نمیتر. هرچی میگیم دکتر دوا هیچ نمیتر با ما. پای تلفن هم نیست، آمدیم در یک بیابان بر شدیم، حالا ما رو یخ گرفته، نمیدانیم که چه رقم کنیم. دولت غم ما رو چرا نمیخورد؟ از طرف علی خان از قریه سرغازی ولایت سمنگان ولسوالی روی داب.
با سلام عرض ادب، خسته نباشی تمام شنوندگان رادیو آزادی. آقای ظریف نظر، من یکی از پناهندگان افغانستان تو ایران هستم. شوهرم مجذوب جنگی، بدبخت دولت ایران از ما علیکی پول میگیره، پول بیمه میگیره، هیچ کارت بیمه با ما نداده. دکتر میریم 20000 تومان نسخه با بپردازیم، دولت مثلا دارو هم بگیریم، دارو هم از نسخش بیشتر 30 تومان 40 تومان میشه. نمیتونیم دکتر بریم، مریضیم، هیچ غذایی نمیتونیم بگیریم. بعد پولی که پیدا کنیم اینو ذره ذره جمع کنیم، پول بیمه و چی میدونم پول اداره کار و مثلا پول شهرداری، عبارت شهرداری، پول پاسکا اینا بپردازیم. به خدا نمیدونیم چیکار کنیم. اگه صبح بچه ها خو بیدار میشن، بیدار نمی کنم تا ساعت 10 11 اونا خواب میگن، دارم بیدار میشم ولیشون نون میگیرم میدم هر کدوم یه تیکه، بچه هم سیرم نمیشن. ما اصلا نمیدونیم. ما میگیم به آقای روحانی، صدای ما را به آقای روحانی برسانین. آقای روحانی، ما از گوشنگی بدبختی به شما پناه آوردیم، ما از پولداری و هر چیزی به شما پناه نیاوردیم که هر دفعه یک خانواده افغانی 5 نفر 1,200,000 بپردازه. ما کجا بوده 1,200,000؟ او شوهر هم 200 تومن هم نمیشه. 1,200,000 ما کجا پیدا کنیم؟ شما رو خدا صدای ما رو به رسانه ایران پخش کنیم، به رسانه سر و سر دنیا. این مهاجرین اینجا چقدر بدبخت هم. ما پاسپورت گرفتیم، بچه ها ما مدرسه قبول کنن قبول نمی کنن. ما پاسپورت گرفتیم که ما بتونیم درست زندگی کنیم، نگرفتیم که اینجا ما رو بدبخت کنن، چه نه پول از ما بگیرن، نه پول دوا درمان ما نداشته باشیم، نه پول خیلی بچه ها ما نداشته باشیم. خواهش میکنم آقای دکتر عبدالله، جناب آقای دکتر
اشرف غنی برسانید، رسانه رو پخش کنید، بگوین به جناب دولت ایران اینقدر پول از ما نگیریم، اینقدر بدبختمون رو نکنیم، ما بیماریم، مریضیم، نمیتونیم دکتر بریم، ما 1,200,000 کجا بیاریم به دولت ایران بپردازیم؟ این شلوغوزی ها چیه؟ شما رو خدا به دادمون برسیم، یک کاری بکنیم، مهاجرین برگردونیم به افغانستان. من شب و روز دعا میکنم که زودتر برگردم به افغانستان، ولی خب نمیشه، نمیتونیم بریم، همینجا مجبوریم بموریم، بوسیدیم، از گشنگی بخوریم، پول اینا رو تامین کنیم، پول شد بریم را پاسپورت مرتنگید کنم. ما از هیچی برخوردار نیستیم. یک دکتر بخوایم بریم بگیریم، ویزیتی بگیریم، 19500 میگم. 19500 از کجا کنیم؟ ما 1,200,000 دولت پیدا کنیم، دوا درمان خودمون پیدا کنیم. خواهش میکنم یکی بیای با سران ایران، مخصوصا اگه میشه آقای اشرف غنی یا دکتر عبدالله، یکی بیای اینو با اینا صحبت کنم. ما از بدبختی، از فقر، از بیچارگی به اینا پناه آوردیم، نه که میلیون ها دلار نریزیم به بانکای ایران رخته باشیم که با ما از چی میکنن که مثلا پول بیمه و اینو اون رو بپردازیم.